ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران و خاندان پاکان حضرت. سلام شنوندگان گرامی، روزتون بخیر. شنبست و اولین روز کاری هفته، امیدواریم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. ساسان رئیسیان هستم به اتفاق همکارم
فرزانه معصومیان.
خبرها رو از بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران به اطلاع شما میرسانیم.
ادعای افشای پشت پرده استعفای وزیر سابق بهداشت. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه نوشته که دلیل اصلی قهر قاضی‌زاده هاشمی ماجرای 3000 میلیارد تومان بدهی وزارت بهداشت به سازمان برنامه و بودجه بوده. نوبخت رئیس این سازمان هفته گذشته گفته بود از پس گرفتن 3000 میلیارد تومانی که به وزارت بهداشت قرض داده تا بدهیش رو بده کوتاه نمیاد. به گزارش فارس چند وقت قبل با اجازه رهبری قرار شد 500 میلیون دلار به وزارت بهداشت پرداخت بشه تا چاله‌چوله‌های بدهی‌هاش رو به داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی صاف کنه. سازمان برنامه هم برای این کار که کار را بیفته 3000 میلیارد تومان از منابع عمرانی برداشت کرده و به وزارت بهداشت داده تا بدهیش رو بده و بعد که 500 میلیون دلار رو گرفت قرض سازمان برنامه بودجه رو پس بده. به گفته این منبع آگاه که با فارس هم مصاحبه کرده، وزیر سابق بهداشت میخواست این بدهی رو نده که به استعفاش منجر شد. دکتر قاضی‌زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت هنوز به این ادعاها واکنشی نشون نداده، اما گفته هیچ یکی از حرفایی که ازش نقل میشه غیر از اون حرفایی که در شورای معاونان وزارتخونه است تایید نمیکنه.
خارج نشین ها همچنان یارانه می گیرند. جبار کوچکی نژاد رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه ها میگه برخلاف صحبت ها درباره قطع یارانه نقدی پردرآمدها و ایرانیان مقیم خارج، حدود 6 میلیون نفر از این افراد هنوز یارانه نقدی می گیرند. نماینده مردم رشت در مجلس میگه این مسئله را از گزارش های مرکز آمار و وزارت امور خارجه فهمیده. به گفته کوچکی نژاد الان 78 میلیون نفر یارانه نقدی میگیرن و گفته شده که یارانه نقدی 10 میلیون نفر قطع شده. این در حالیه که جمعیت کشور 82 میلیون نفره و این آمارها با هم نمیخونه. قطع یارانه نقدی ایرانیان مقیم خارج سال 93 خبری شد، اما یک سال بعد از اون یعنی سال 94 اکبر ایزدی رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها گفته پرداخت یارانه نقدی به این افراد ادامه داره. خوبه والله خارج نشستن یارانه هم میگیرن.
بله. توقف تولید خودرو تو سال آینده تعصیب شد. وزارت صنعت اخبار منتشر شده رو به نقل از مدیر کل صنایع خودرو مبنی بر توقف تولید خودرو تو سال دیگه به دلیل مشکلات تحریم رد کرده و گفته تولید خودرو سال آینده نه تنها کمتر نمیشه، بیشتر هم میشه. بنابر اعلام وزارت صنعت کاهش تولید خودرو اونطور که خبرگزاری ها از مدیر کل صنایع خودرو وزارت صنعت نقل کردن مربوط به خودروهایی میشه که شرکای قبلی قرار بود قطعاتش رو تامین کنن، اما به خاطر تحریم نمیتونن و مشکلی برای تولید انبوه خودروهای داخلی پیش نمیاد. وزارت صنعت این رو هم اضافه کرده که قطعات مورد نیاز برای تولید انبوه خودرو به ویژه خودروهای پرتیراژ رو فراهم کرده.
خودروهای گران قیمت خارجی هم در صورت توقف غیر مجاز با جرثقیل به پارکینگ منتقل میشن. فکر نکن خودروی لاکچری سوار میشی مثلا میذاری کنار زیر تابلو نمیبرنش، نه اینجوری نیست. این واکنش معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا پس از اونه که گفته شد جرثقیل های حمل خودرو به پارکینگ امکان حمل خودروهای خارجی به پارکینگ رو نداره، یا راننده جرثقیل به علت ترس از آسیب به خودروی خارجی از انتقال اون به پارکینگ امتناع میکنه. سرهنگ عین الله جهانی در این باره به سوال زهرا علی مردانی خبرنگار رادیو پاسخ داد.
اعمال و اجرای قانون توسط پلیس راهنمایی و رانندگی برای رانندگان متخلف اصلا تابع نوع وسیله نقلیه نیست. بله، برای بردن خودروهای گران قیمت نیازمند تجهیزات خاصی هستیم که الان شما در برخی از کلان شهرها میبینید که جسرهای خاصی هست که خودرو رو کامل از زمین بلند میکنه، آسیبی هم بهش وارد نمیشه. به هر حال کسی که وسیله نقلیه رو به دستور پلیس منتقل میکنه به پارکینگ، یعنی راننده اون جرثقیل، نباید آسیبی به این وسیله بزنه. اگر هم آسیبی ببینه از بیمه همون وسیله نقلیه‌ای که انتقال داده خسارت ها جبران میشه.
آیا همکارای شما دستوری دارن مبنی بر اینکه اگر خودرو خارجی تخلفی کرده بود و راننده توش نبود، آیا این رو تقبل میکنه اگر خسارتی به اون خودرو وقتی که جابجا میکنن خسارتی وارد شد که این رو پلیس یا اون جرثقیلی بده؟
اگر پلیس به راننده جرثقیل دستور بده که خودرو رو انتقال بده به پارکینگ، قانون اینجا تعیین تکلیف کرده، میگه خودرویی که به پارکینگ انتقال میشه اگر در حین حمل آسیب ببینه، حمل کننده ضامنه. اگر در حین نگهداری در پارکینگ آسیب ببینه، نگهدارنده ضامنه. بنابراین اگر خسارتی وارد بشه بر اساس قانون تامین میشه. و اینا بخش های خصوصی هستن دیگه، اگر بخوان همکاری نکنن قطعا بخش دیگری جایگزین خواهد شد.
مراسم معارفه آیت الله آملی لاریجانی رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. در آغاز این مراسم حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب حکم آیت الله آملی لاریجانی را قرائت کرد. در ادامه آیت الله آملی لاریجانی در سخنانی بر اهمیت جایگاه این نهاد تاکید کرد. آیت الله آملی لاریجانی هفته گذشته با حکم رهبر معظم انقلاب به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد. پیش از این مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی ریاست این نهاد رو بر عهده داشت.
امام جمعه موقت تهران از اقدام خوب امام جمعه موقت دیگه تهران تقدیر کرد. آیت الله کاظم صدیقی گفته برداشتن نرده‌های اضافی در نماز جمعه تهران و دعوت از مسئولان برای نشستن میان مردم از اقدامات شایسته آقای علی اکبری امام جمعه موقت جدیده. آیت الله صدیقی تاکید کرده که واقعا هیچ معنایی نداره که بین مردم و مسئولان فاصله باشه، چون مسئولان هر چه دارند از مردم دارند. امام جمعه موقت تهران ابراز امیدواری کرد که تحول در نماز جمعه تهران و سایر استانهای کشور ادامه داشته باشه، چون این تحول مطالبه جدی مردم و متدینینه. روز گذشته حجت الاسلام حاج علی اکبری امام جمعه موقت جدید تهران در اولین حضور خودش بدون محافظ و تشریفات از در ورودی نمازگزاران وارد شبستان نماز جمعه در مصلای تهران.
ایران به عنوان 13 قدرت نظامی برتر جهان شناخته شد. پایگاه گلوبال فایر پاور در تازه ترین ردبندی خودش ایران را از نظر قدرت نظامی در بین 113 کشور جهان در رده 13 قرار داده. برای رتبه‌بندی این کشورها 50 عامل مختلف مثل بودجه نظامی، میزان تجهیزات، تعداد نیرو، موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی و شرایط صنایع نظامی بومی در نظر گرفته شده. ایران در مقایسه با پارسال 7 پله صعود کرده و در این فهرست پیش از رژیم صهیونیستی و عربستان در جایگاه 7 آسیا قرار گرفته.
اما خبری خوب بشنوید از فعالیت جنبش جهانی مهربانی با رمز یا حسین. کمپین جهانی حسین کیست وارد 7 سال فعالیت خودش شد. با اینکه چند ماه از محرم و سفر میگذره، اما حرارت سوزان عشق به امام حسین علیه السلام سبب شده تا اعضای این جنبش جهانی در 64 کشور از هند، مکزیک و برزیل تا قلب اروپا و آمریکا و کشورهای آفریقایی همچنان در حال فعالیت باشند. به گفته دستاندرکاران این کمپین، بسیاری از اعضای فعال این جنبش جهانی مسیحی و هندو هستند. اعضای جنبش جهانی حسین کیست در شهرهای مختلف جهان سراغ نیازمندان و کارتون خواب‌ها میرن و به اونا غذا و لباس گرم میدن تا همه دنیا رو با امام خوبی‌ها آشنا کنند. انتشار کتاب و راه اندازی هیئت‌های عزاداری و مراسم سخنرانی درباره امام حسین و عاشورا از دیگر فعالیت‌های شبانه روزی این جنبش در 64 کشور جهان.
کارت‌های شناسایی متعدد یه پارچه میشن. رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفته طرح تجمیع کارت‌های شناسایی در یک کارت جامع هوشمند در دستور کار این سازمان قرار داره. امیر ناظمی گفته امکان فنی این کار وجود داره، اما برخی دستگاه‌ها در مقابل اون مقاومت میکنن. حالا چرا؟ بشنویم.
در مورد همین کارت نمونه خیلی خوبش میتونم بگم همین کارت مربوط به کارت سوخت بود. ما مسئول کارت سوخت نیستیم، ولی میتونستیم این نقش رو ایفا بکنیم که به جای اینکه کارت سوخت جدیدی صادر بشه، بیاد روی یکی از کارت‌های بانکی که وجود داره یا روی کارت دیگه مثل کارت خودرویی که وجود داره این خدمت ارائه بشه، و همین نقش رو ایفا کردیم. خوشبختانه موافقت هم شد. برای این کار 5 دستگاه باید همراه می‌شدن. پس می‌بینید برای اینکه دو تا کارت یکی بشن لازم بود 5 نهاد مختلف با هم همکاری بکنه. آیا در مورد سایر مسائل هم میشه این کارو کرد یا نه؟ حتما میشه این کارو انجام بده. ما هم شروع کردیم مدام با دستگاه‌ها این هماهنگی رو انجام دادن، به جای اینکه کارت خودشون رو داشته باشن بیان و یک کارت دیگر رو مثلا به عنوان پایه خدمت کارت خودشون تعریف کنن. چرا این اتفاق با سرعت جلو نمیره؟ ممکنه که مسائل مختلفی بهونه بشه به خاطر اینکه این کار اتفاق نیفته.
اما در تصادف سرویس دانش آموزان در تهران 5 نفر زخمی شدند. این تصادف صبح امروز بین دو دستگاه خودروی ون و نیسان در خزانه بخارایی خروجی پایان جنوب اتفاق افتاد. به گفته مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس، در این سانحه 4 دانش آموز 13 تا 15 ساله و یک فرد 45 ساله زخمی و به بیمارستان منتقل شدن. انشالله که همشون خوب شد.
بله انشالله، انشالله از این اتفاقا دیگه نیفته. سال آینده متهمان از کلانتری ها با دست بند به دادگاه و دادسرا نمیرن. رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی میگه برنامه ناجا در سال آینده اینه که متهم به صورت فیزیکی بدرقه نشه. چرا؟ چون هم هزینه بره، هم خارج از شاخص های حقوق شهروندیه. سردار شرفی میگه به جای انتقال متهم به دادسراها از سیستم ویدیو کنفرانس استفاده خواهد شد و نیروی انتظامی در همین خصوص با دستگاه قضا رایزنی های لازم رو انجام داده و تصمیم گیری هم شده. به گفته رئیس پلیس پیشگیری ناجا قراره که در وهله اول کارهای زندانیان نیابتی به صورت ویدیو کنفرانس انجام بشه تا نیاز به جابجایی فیزیکی مجرم یا متهم نباشه.
محققان دانشگاه ارومیه به دانش فنی تولید داروی ضد سرطان خون دست پیدا کردند. دکتر نادر نوروزی عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه ارومیه گفته این دارو تا قبل از این در انحصار کشورهای آمریکا و فرانسه بوده و جزو داروهای گرون و کمیابه. قرار این دارو با مجوز وزارت بهداشت به تولید انبوه برسه که در این صورت قیمتش به 1/3 قیمت فعلی میرسه.
سرپرست سازمان توسعه تجارت از شگرد جدید مافیای واردات برای فشار به دولت خبر داده. محمد رضا مودودی گفته برخی از واردات چیها قبل از ثبت سفارش کالا رو وارد کشور میکنن، تو گمرک دپو میکنن و بعد دولت رو تحت فشار قرار میدن تا درباره اونا تصمیم گیری کنه. و اضافه کرده به عنوان مثال خیلی از خودروهای خارجی که الان در گمرک موندن و دولت درباره اونها تصمیم گیری میکنه هموناییه که بدون ثبت سفارش وارد کشور شدن.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم به جمع منتقدان عملکرد سازمان خصوصی سازی و رئیس اون پیوست. محمد رضا پور ابراهیمی گفته خصوصی سازی ها هم در محتوا و هم در شکل اشکالات اساسی دارند. پور ابراهیمی اضافه کرده که اشکال محتوای خصوصی سازی ها به خاطر اینه که شرکتی از یک بخش دولت گرفته و به بخش دیگه دولت واگذار شده و اصطلاحاً از این جیب به اون جیب شده. به گفته از نظر شکلی هم واگذاری ها در قیمت گذاری و هم در اهلیت خریداران مشکل دارن. با این حال پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی در واکنش به برخی خبرها درباره استعفاش گفته هیچ گونه استعفای جدیدی ننوشته و با اقتدار برای ادامه اجرای قانونمند و سالم وظایف سازمانی خودش بیش از پیش آماده است. وی گفته وی در گذشته گفته بود که استعفاش رو کتبی نوشته و تقدیم وزیر اقتصاد کرده، حالا که میگه با اقتدار هستش.
بله، شاخص بازار بورس رو بدونیم که همکنون 161,292 واحده که در مقایسه با چهارشنبه هفته گذشته 393 واحد بالا رفته.
30611 در اختیار شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو ایران هست. خوشحال میشیم که نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو به این شماره پیامک بفرمایید.
بله البته. و اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:10. خدا نگهدار.
بومی سازی. تمامی نیازمندی های زنجیره تولید آهن و فولاد هدف ماست. سازندگان، تأمین کنندگان داخلی و صاحبان ایده و دانش، شرکت فولاد مبارکه در سال حمایت از کالای ایرانی از شما دعوت می کند به فراخوان و نمایشگاه بزرگ بومی سازی فولاد ایران بپیوندید. تهران، مرکز همایش های بین المللی برج میلاد، 17 الی 20 دی ماه 1397. جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.msc.ir مراجعه فرمایید. شرکت فولاد مبارکه.
دوستات جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه وعده ها، خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین فضاد شد خوش مزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی رمز خوشمزگی، نوش جان چین چین.
رخاوت
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان مجله علمی رهاورد، با تازه ترین و مهمترین رویدادهای علم و دانش در خدمت شماییم. برنامه رهاورد رو از رادیو ایران میشنوید. امروز شنبه 15 دی ماه 1397، مصادف با 28 ربیع الآخر 1440 هجری قمری و 5 ژانویه 2019 میلادی است. آنچه که میشنوید مجله علمی رهاورده که از رادیو ایران تقدیم شما میشه. آیا میدونید سلول‌های بنیادی چی هستن و چه ویژگی‌هایی دارن و چه استفاده‌هایی از اونها در حوزه سلامت میشه؟ آیا میدونید تا کنون در کشور ما چه اقداماتی برای نگهداری خون بند ناف که یکی از منابع سلول‌های بنیادی هست صورت گرفته؟ آیا میدونید در حال حاضر چند نوع بانک سلول‌های بنیادی در کشور ما وجود داره؟ آیا میدونید در بانک خون بند ناف رویان تا کنون چند نمونه سلول بنیادی ذخیره سازی شده؟ آیا میدونید چه نوع بیماری هایی رو میشه از طریق سلول های بنیادی درمان کرد؟ در رهاورد امروز شنونده پاسخ این سوالات باشید. سلول‌های بنیادی مثل ارتش پزشکان میکروسکوپی عمل می‌کنند. یکی از منابع مهم سلول‌های بنیادی، سلول‌های بنیادی جنینی و خون بند ناف در موقع تولده. سلول‌های بنیادی مشتق شده از بند ناف خون برای محققان دارای اهمیت خاصیه، چون می‌تونن به هر نوع سلول دیگه‌ای در بدن ما تبدیل بشن. خوشبختانه در کشور ما پیشرفت‌های خوبی در زمینه استفاده از سلول‌های بنیادی صورت گرفته. همچنین مجهزترین آزمایشگاه ژنتیک برای شاخص‌های ژنتیکی سلول در کشور ما راه اندازی شده که در کمتر از 1 دقیقه میشه با جستجو در بانک اطلاعاتی نمونه لازم و مناسب رو به دست آورد. یکی یکی از اقداماتی که بانک سلول‌های بنیادی خون بنده ناف کشور در حال اجرای اونه، به دست آوردن سلول‌های بنیادی مشتق از پالپ دندان شیریه. بد نیست بدونید در سال‌های گذشته 5000 نمونه از استان مازندران جمع‌آوری شده. این استان از معدود استان‌هایی که مرکز پیوند داره. در نهایت باید گفت حوزه سلول‌های بنیادی در 20 سال اخیر در کشور ما تحول شگرفی داشته. به کوشش محققان و دانشپژوهان تونستیم در زمینه فناوری‌های سلول‌های بنیادی به خصوص در حوزه سلامت به موفقیت‌های چشمگیری در جهان دست یابیم و جزو 10 کشور برتر در این حوزه باشیم، به طوری که میتوان در آینده روی اقتصاد این حوزه حساب کرد و اون رو مزیت نسبی کشور دید. آنچه که میشنوید مجله علمی رهاورده که از رادیو ایران تقدیم شما میشه. شما میتونید نظرها و پیشنهادها و سوالهاتون رو در حوزه علم و فناوری از طریق سامانه پیامکی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 30162 با ما در میون بگذارید.
رهاورد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شماییم با رهاورد.
سمیه رنجکش و گزارش امروزشون که درباره موضوع برنامه است. با هم گزارش امروز رو میشنویم.
هر کسی که دچار بیماری میشه و رو تخت بیمارستان بستری، امیدش به خداست و بعد هم تلاش و علم و کوشش دکترهایی که برای نجات بیمارشون شبانه روز تلاش کردن و میکنن تا امید هیچ بیماری ناامید نشه. اما این تلاش ها و پشتکارها نتیجه سالها تحقیق و پژوهش پزشکان پرتلاش کشوره.
من 8 سال و 4 ماه پیش پیوند شدم. مشکلم آپلاستیک آنمیا بود.
این بیماری نوعی کمخونیه که در اون مغز و استخوان دیگه توان تولید سلول‌های خونی رو نداره. ایشون یکی از هزاران نفری هستن که با معجزه سلول‌های بنیادی تونستن به این بیماری غلبه کنند و به زندگی برگردن.
من با پیوند الان خیلی واقعا سالمم.
در ایران سالانه بیش از 700 پیوند سلول بنیادی موفق به همت پزشکان انجام میشه.
تو منطقه توزیع پیوند سلول بنیادی خونساز اولین، توزیع پیوند از افراد غیر خویشاوند اولین.
هممون بستری و دارو و دکتر بودیم. الان اصلا بیحال نیستم، انرژی دارم. کل بد دیگه هم دارو نمیخورم، خونم نمیزنم.
اولین کسانی که ممکنه شرایط پیوند به بیمار رو داشته باشن خویشاوندان درجه یکن، اما گاهی این افراد هم نمیتونن کمکی به بیمار بکنند.
از هر 10 بیماری که مراجعه میکنن به مرکز پیوند، فقط برای 3 نفرشون دهنده سازگار در خانواده پیدا میشه.
همین مسئله ضرورت تشکیل بانک سلول‌های بنیادی غیر خویشاوند رو دوچندان کرده.
جسم امانت خداست، فرقی نمی‌کنه. به هر حال این امانت دستمون، شاید کسی به دردش بخوره.
ممنونم برای اینکه برای سلول‌های بنیادی اومدین. من این کار شما باعث میشه مریضای مثل من خوب بشن.
حدود چند هفته قبل به من تماس گرفتن. خب خیلی خوشحال میشم اگه بتونم واقعا کمک کنم به اینکه یه نفر بتونه از بیماریش خلاص بشه.
من و شما هم با ثبت اطلاعاتمون در برخی از مراکز پزشکی که این کار رو انجام میدن میتونیم در انجام این کار سهیم باشیم. اطلاعات تمام افرادی که پذیرش شدن در شبکه ملی سلول‌های بنیادی خونساز ثبت میشه تا اینجوری کار بیمارها برای پیدا کردن نمونه مشابه راحت تر باشه.
در صورتی که پزشک تشخیص بده که این بیمار احتیاج به پیوند داره، فرمی رو پر میکنه. کاملا همه چیز به صورت آنلاین هست، همه چیز به صورت آنلاین و سریع. یک فرمی رو پر میکنه، برای ما میفرسته، ما برای بیمار جستجو انجام میدیم و جواب رو به پزشک معالج برمیدیم.
برای ارتباط مسواکی باید 10 شماره تلفن رو گرفت.
در ارتباط مسواکی داشت جامعه هم خبرهای علمی
گشت
ما وارد تونل توحید شدیم برای بازدید با نماینده ها. باشه، تماستون بعدا انشاءالله.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. The mobile set is off.
از سربالای بیمارستان بالا رفتنم کار سختیه ها، اما از اون سخت‌تر پیدا کردن یک مسئول سخنگو.
حاضر هست دکتر تشریف بیارن.
برای گرفتن خبرها کلی تلاش میشه. لطفاً بشنوید.
در رهاورد امروز درباره اهمیت وجود بانک بندناف خون و نقش سلول‌های بنیادین در درمان بیماری‌ها گفتیم. در این بخش با هم صحبت‌های یکی از کارشناسان این حوزه رو می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیرضا شاه حسنی هستم، دکترای تخصصی سلول درمانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و در حال حاضر مشغول به کار و تحقیق در یکی از مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران. امروز در مورد ذخیره سلول‌های بنیادی در کشور کمی صحبت میکنم. یعنی هزاران نفر با بیماری‌های بدخیم خونی، نقص‌های ایمنی، بیماری‌های ارثی متابولیک و بیماری‌هایی که تهدیدکننده زندگی هستند سر کار دارن و اینها نیاز دارن به پیوند سلول‌های بنیادی خونساز. این سلول‌های بنیادی باید از یه دهنده سازگار بهشون اهدا بشه. در غیر این صورت قابلیت پیوند رو نخواهد داشت و یا در صورت پیوند میتونه منجر به مرگ این افراد بشه. ولی حالا شاید بشه از خون بندناف که نسبتاً سازگارتر هست سلول‌های بنیادیش برای درمان و نجات زندگی این بیماران استفاده کرد. این اولین پیوند خون بندناف در پاریس انجام شد توسط خانم ایلیان گلوکمن روی یک پسر بچه 6 ساله که از آنمی فانکونی رنج می‌برد. این باعث شد که کم کم همه به فکر بانک کردن این سلول‌های بنیادی که از خون بندناف گرفته میشه بیفتن. در سال 1992 اولین بانک خون بندناف در مرکز خون نیویورک راه اندازی شد و اولین پیوند خون بندناف از فرد غیر خویشاوند در جهان در سال 1993 در دانشگاه دوک به یک کودک زده شد. خب در حال حاضر یک چیزی بیشتر از 60,000 پیوند خون بندناف یعنی سلول‌های بنیادی خون بندناف در دنیا انجام شده که این در حال گسترش روزافزون هست. در کشور خود ما هم 3 مرکز در بیمارستان شریعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سازمان انتقال خون کشور و پژوهشگاه رویان شرکتی به نام بنیاختهای رویان این سلول‌های بنیادی خونساز رو جمع‌آوری می‌کنند. در سازمان انتقال خون از سال 1384 این جمع‌آوری انجام شده. 4 بیمارستان هستند که این خون بندناف رو جمع‌آوری می‌کنند: بیمارستان‌های میلاد، نجمیه، مصطفی خمینی و بقیت الله العظم. این نمونه‌ها رو جمع‌آوری می‌کنن به سازمان انتقال خون می‌فرستن. انتقال خون تونسته بیشتر از 16,000 نمونه خون بندناف رو جمع‌آوری کنه و با کیفیت‌های بسیار بالایی که برای بانکینگش در نظر گرفته اون استانداردها رو پاس می‌کنه، یک چیزی بیش از 6,000 نمونه رو تونسته بانک کنه. ولی خب بیشترین تعداد این بانکینگ مربوط میشه به شرکت بنیاختهای رویان، چیزی در حدود 110,000 نمونه خون بندناف که خب البته یک تعدادی از اینها تعیین هویت ژنتیکی یا به اصطلاح HLA تایپینگ شدن تا بتونن برای بیماران مورد استفاده قرار بگیرن. این واقعا یک رکوردیه که زده شده و خب قابلیت استفاده رو در بسیاری از این بیماری‌های بدخیم و صعب العلاج خواهد داشت و در حال حاضر من میدونم کارآزمایی‌های بالینی در کشور شروع شده که نیاز به این سلول‌های بنیادی خونساز حاصل از بندناف هست. این رو در نظر بگیریم که کشورهای دیگه هم با سرعت در حال پیشرفت هستن. حتی جالبه بدونید شرکتی وجود داره در کشور عربستان سعودی. این شرکت که از سال 1999 تأسیس شده تونسته یک چیزی بیشتر از 350,000 نمونه رو از بیش از 80 کشور جهان جمع‌آوری کنه، چون بالاخره این یک مارکت بسیار بزرگی داره در دنیا، مارکتی به اندازه سالانه 3 میلیارد دلار جمع‌آوری، پردازش و پیوند این سلول‌های بنیادی. نکته قابل توجه دیگه اینه که بانک‌های خون بندناف هم به صورت خصوصی وجود دارن و هم عمومی، که در حال حاضر بانک خون بندناف عمومی قابلیت استفاده بیشتری داره برای بیماران و از اون بر اقبال بیشتری بهش شده به همین خاطر خیلی از بانک‌های بندناف خصوصی در اروپا در حال تعطیلی هستند و یا تعطیل شدن و یا اینکه تبدیل به بانک‌های عمومی شدن. به هر حال این یک صنعت روبه رشد هست در تمام دنیا، کشور ما به خوبی داره پیش میره و باید سعی کنیم که این سرعت رو بیشتر کنیم. با خریداری شدن چند دستگاه NGS در کشور، اینها میتونن به HLA تایپینگ این نمونه ها کمک کنن تا به راحتی بتونه در بالین مورد